Bismillahirrahmanirrahim.
ببینید آقایون خانوما نگیم ما چه اهمیتی داره حالا تصمیم گرفتن راجع به 200 تا آدم با 1000 تا آدم. باور کنید با 1000 تا آدم اگر آدمای حساب شده ای باشن و در موقعیت و جای حساب شده قرار بگیرن میشه یک کشور رو نابود کرد یا بالا برد. اگر از من بپرسن آیا وکیل و وزیر و استاندار مهمترن یا استاد دانشگاه، با استدلال به شما ثابت میکنم استاد دانشگاه. من که معتقدم معلم ابتدایی هم از وزیر و وکیل مؤثرتره. من هنوز یادم معلم کلاس اولم آقای مرحوم آقای رضوی خدا رحمتش کنه دو سه بارم ما رو زد. من هنوز یادم، البته ما شلوغ میکردیم، کلاس به هم ریختیم همیشه. هنوز من یادمه که ایشون کی تشویق میکرد کی ناراحت میشد. من دقیقا خطوط چهرهش، تکیه کلامش و ای که او چی چیزایی براش ارزش بود و چی چیزایی براش ضد ارزش بود یادمه. در حال که الان از این جلسه که برم بیرون اسم دوستان رو که باشون انصبام کن دیگه یادم نخواهد بود چون پیر شدیم. من اگه دارم معلم، همون معلم کلاس اول ابتدایی نقشش از این رئیس مئیسا و اینا همه بیشتره، چون اصلا اینا همه محصول همونای هم. چه برسه به استاد دانشگاه. این سندی که براتون میخونم یکی دوتاشو، شبکه سازی که غرب در اون دوران به خصوص انگلیسا، در درجه بعد کمی هم تو ایران البته فرانسوی ها و بعدم که آمریکایی ها آمدن بر همه جا مسلط شدن، اینا کادر سازی میکردن. اینا با کادر سازی و تزریق حدود 1000 تا آدم توی موقعیت های حساس در ایران، ایران رو به ذلت دوران قاجار و پهلوی کشوندن و ایران با او عظمت تبدیل شد به یکی از عقب مونده ترین و بدبخترین کشورها که حالا 30 سال بعد انقلاب داریم برمیگردیم. اینا که عرض میکنم سندهای تاریخی است در باب یکی از اون شبکه هایی که آدم ساختن، کار میکردن و نفوذ میدادن، فراماسونری. ببینید اینا چطور تا کجاها نفوذ میکردن. آخه الان همین کارا داره میشه، 10 برابر پیچیده تر داره میشه. اینا 150 سال پیش شده، 100 سال پیش میشده این کارا. حالا من از سوالم از این شما اینه، کسایی که 120 سال پیش 150 سال پیش اینجوری آدم نخبگان رو شناسایی میکردن، تزریق میکردن تو جامعه و از طریق اونا از طریق 700 تا آدم این کشور رو در کنترل گرفتن بدون جنگ، الان بعد از 100 سال با این تشکیلات و امکانات الان بیکار نشستن؟ فکر میکنید این اتفاقاتی که میفته، این کاری که پارسال شد، اینا همه ممکن چیزای عادیه؟ مسئله تقی و نقی و اینا هست، همینطوری ریختن یک چیزی گفتن؟ نه، اینا حساب شده سازماندهی. نخبگان رسانه‌ای، کادرسازی توی دانشگاه، کادرسازی تو رسانه‌ها، کادرسازی تو حکومت، آدم می‌سازن تو حکومت نفوذ داده میشه، تو دانشگاه‌ها فراماسون، تمام اغلب دانشگاه‌های ایران توسط جریان فراماسونری در زمان پایان قاجار و به خصوص اون دانشگاه‌های رسمی که راه افتاد در زمان رضاخان کاملا تو مشت شبکه‌های فراماسونری بودش. اینا تو تاریخ هست، اسم اینا هست تو سفارت انگلیس و فرانسه و اینا. زمان رضاخان و بعد زمان شاه که دانشگاه‌ها گسترش بیشتری یکم پیدا کرد، به موقع که البته قابل مقایسه با حالا نیست که، حالا که دیگه بعد انقلاب همه چی واقعا 1000 برابر 100 برابر همون مقداری که شد. تو اسناد تاریخیشون هست که رئیس هر دانشگاه سهمیه کدوم سفارته. دانشگاه مثلا تهران که تأسیس میشه، رئیسش با اجازه کدوم سفارت خونه، یعنی مستقیم زیر نظر کنسولگریای بیگانه بوده. استادهایی که وارد میشدن تو شبکه، نمیخوام بگم همشون، ولی اونایی که امهات بودن، کله گنده های استادا و اعضای هیئت علمی و اونایی که اعزام میشدن، آدمای حساب شده که انتخاب میشدن برای اعزام، نمیگم همشون، اغلب اینا یا مستقیم عضو فراماسونری بودن یا تحت کنترل فراماسونری بودن. یعنی اینا یکی یکیشون پرونده داشتن توی سفارت خونه ها که این از کدوم خانواده است، کدوم وضعه، این چجوریه، این چجوری روش کار کنین، چیکار کنین، این رو به لحاظ مالی میشه آلودش کرد، این رو به لحاظ اخلاقی، این رو باید دو تا سفر ببریم اونجا بگرده و برگرده، حالی به حالیشه و برگرده، بعد دیگه خودش اینجا بدون جیره و مواجب کارای ما رو میکنه. خب برید بخونید اینا رو ببینید چیه. حالا من سریع یک نمونهش عرض بکنم راجع به این فراماسونری، که این لوژای فراماسونری 150 سال پیش وقتی اینجوری بوده، ببین حالا چه خبره. اسناد لانه جاسوسی رو من وقت داشتم نگاه میکردم، دیدم اینا تو هر دانشگاه چند تا آدم داشتن که هر روز بهشون گزارش میدادن. دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه ملی شهید بهشتی، هر روز تو اسناد لانه برید بخونید، هر روز گزارش میدادن. هم تو استادا آدم داشتن،
سفارت خونه لانه، هم توی شبکه‌های دانشجویی، هم تو کارمندا آدم داشتن، هر روز گزارش می‌داد امروز ساعت فلان در دانشگاه اتفاق افتاد، گزارش می‌داد به لانه. شما فکر می‌کنید الان چه خبره با این تشکیلات‌ها و تجهیزات‌ها و دستگاه‌هایی که هست و اینا؟ کوچکترین اتفاق میفته دو ساعت نمیشه، همزمان میبینید تو سایت‌ها، نیم ساعت بعد تو ماهواره‌ها و اینا میارن، شبکه دارن اینجا همه. و یکی از اصلی‌ترین هدفاشون مسئله هیئت علمی و استاداست. فضای اخلاقی دانشگاه، فضای سیاسی دانشگاه، فضای ارشوت که فرهنگ عمومی دانشگاه، فضاهای خوابگاه‌ها. این فیلم‌هایی که دارم، من تو کارهای سینما و فیلم اینا وارد نیستم، ولی داشتم روز نگاه می‌کردم آقایونی که توی کارا کار کردن توضیح میدادن که چجوری سریال ها و این فیلم ها رو دیدم برنامه ریزی شده که همه با هدف های سیاسیه، که مثلا بچه من و شما خود ما میشینیم گاهی نگاه میکنیم میفهمم برای تفریح میشیم نگاه میکنیم، تو تلویزیون یا سی دیش میارن آدم میشین نگاه میکنه، وقتی میبینه پشت پرده چه خبرایی داره، چه شبکه سازی، کادر سازی، فرهنگ سازی داره میشه، بعد اینا نونش رو 10 سال دیگه 5 سال دیگه میخورن. موبایل الان تبدیل شده این بلوتوث ها به یک رسانه، اینترنت، ماهواره، چی اینا فرهنگسازی داریم، اینا کار، اینا هزار برابر موشک دارن رو فرهنگسازی کار میکنن، ما فقط این موشکاشون رو میبینیم، او رو نمیبینیم. کل سیستم قاجار به تدریج و بعد کل سیستم پهلوی بدون استثناء، از بدو تشکیل تا سقوط، اینا اسناد وزارت مستعمرات انگلیس یا اسناد وزارت خارجه بعدن انگلیس، از بدو تشکیل تا سقوط مستقیم از طریق شبکه فراماسونری و دستورات اول لندن و بعد گاهی پاریس و بعد عمدتاً بعداً دیگه کاملاً واشنگتن عمل شده، در چارچوب برنامه برای تسلط اقتصادی و سیاسی بر کشور، برنامه برای تولید نخبگان وابسته و برای تزریق اونها در نهادهای تصمیم‌گیری در حکومت از جمله دانشگاه‌ها، تعلیم تربیت، رشد طبقه حاکم وابسته به سرمایه‌داری و اینکه توی عرصه‌های مختلف چیکار کنیم و چجوری آدم نفوذ بدیم. بعد ببینید چجوری برداشت میکردن محصولشونه. من این خواهش میکنم دقت بکنید، وقتی که انقلاب مشروطه شد، آمدن فرمان مشروطه صادر شد، کادرسازی ببین، 4 تا آدم 5 تا آدم انگلیسا تربیت کرده بودن، میگذاشتن درست روی نقطه های کلیدی. انقلاب مشروطه شده، علما، مردم آمدن شهید دادن، مصیبت، بدبختی، انقلاب پیروز شده، لحظه تصمیم گیری، فرمان مشروطه صادر شده، میخوان قانون اساسی بنویسن، میخوان نظامنامه انتخابات، قانون انتخابات بنویسن. یه مرتبه این 6 تا فراماسون اونجاست، همون نخبگانی که اینا بعدن همیناها پدر روشنفکری و دانشگاه ها در ایران شدن، دانشگاه رضاخانی، گروهی که مأمور تنظیم نظامیه شد در کشور و قوانین کشور شد. سفارت انگلیس میگه خوشبختانه موفق شدیم، 5 نفر آدممون هر 5 تایی وارد گروه شدن و تصمیم گیران اصلی قانون شدن، قانون نویسی شدن. اسمشون هم میاره: سنی الدوله مرتضی قلی خان فراماسون، میرزا حسن خان مشیر الدوله پیرنیا فراماسون، مخبر السلطنه هدایت فراماسون، حسین پیرنیا مؤتمن الملک برادر مشیر الدوله فراماسون، محتشم السلطنه فراماسون. یه مرتبه اینا آمدن تو گردن، حالا مردم رو بر خون دادن، علما، مردم قرار کردن، اینا میان قانون مینویسن، اینا میان کنترل مجلس رو به عهده میگیرن که محصول انقلاب مشروطه انتقال از سلطنت قاجار بشه به سلطنت پهلوی، این دیگه بشه دستاورد مشروطه، یعنی بدتر. عده ای از اعضای لوژهای فراماسونری وابسته انگلیس میگه ما در بازارها داشتیم، در بازار تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، ما نخبگان کادرایی داشتیم، اینا رو خریدیم، آلوده کردیم، سود اضافی بهشون میدادیم تو تجارت، اینا خوشحال بودن، فکر میکردن کلاه ما رو برداشتن، نمیدونستن ما کلاه 7 جد و آبایشون رو برداشتیم. اینا فکر میکردن کلاه ما رو برداشتن، ما 6 تا 6 تا کلاهشون رو داشتیم برمی‌داشتیم. اسم بازاریای تهران آورده، نمیدونم کی، شاهرودی، کی که اینها با سفارت انگلیس رابطه داشتن و سفارت کمک کرد وارد مجلس شدن، مجلس مشروطه، و میگه کل واردات و صادرات رو ما از طریق یک شبکه‌ای در بازار تهران، ظرف، گوش کنین، ظرف 30 سال کاری کردیم که صادرات ایران کلا نابود شد و همه تبدیل شد به واردات، و 7-8 تا کمپانی تولید تریاک در ایران را انداخت انگلیس، که میگه کشاورز و بازاری که کارش تولید محصولات پنبه و چی و چی و بعد انتقال اینا در سطح کشور و حتی صادر کردن اینا بود، کار اینا شد تولید تریاک و پخش کردنش در داخل و آوردن کالای خارجی به داخل کشور. با چند تا آدم، با 30-40 تا آدم فراماسون تو بازار تهران. الان نیستن؟ 130 سال پیش بودن، الان نیستن؟ دانشگاه وقتی تأسیس شده رئیسش و اعضای هیئت علمیش زیر نظر کنسولگری و سفارتخونه ها و فراماسونری بوده. الان اونا نقشه برنامه ندارن رو استادا؟ میگه اینا رو وارد مجلس کردیم. بعد از استقرار مشروطه و تشکیل مجلس و دولت، فراماسون های وابسته به انگلیس اغلب مقامات سوق الجیشی وزارت و تا نخست وزیری رو به عهده گرفتن. بعد سفارت انگلیس میگه خوشبختانه زحمات ما به بار نشست، کنترل کشور حکومت مشروطه در اختیار ما شد، تمام مقامات روشنفکرا دانشمنداش آدمای تصمیم گیر همه با ما هستند. نخست وزیرها و فراماسون های انگلیس، ببینید چند تا نخست وزیر و وزیرای فراماسون که من اسمشون رو دیگه نمیدونم، فقط چند تاش به ما نمونه. میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک عضو لوژ بیداری، 3 سال نائب السلطنه. محمد ولی خان سپهدار اعظم تنکابونی، از آدمای بزرگ مشروطه. عبدالحسین میرزا فرمان فرما باجناق عین الدوله فراماسون. انگلیس میگه ما از طریق اینا نفت ایران رو راه انداختیم، انگلیسیش کردیم، 300 سهم از سهام شرکت نفت ایران انگلیس به همین آدم دادیم تا برای ما کار کنه و 300 سهم دادیم، میلیاردها میلیارد از ایران بردیم برای همیشه. یکی که این نخبگان رو پیدا میکردیم میخریدیم یا تربیت میکردیم، بعضی از اینا رو میگه هر دو سه سال یه بار میبردیم لندن یه نشونی و یه حالی بکنه یا سفری و باز برگرد تا 3-4 سال مزمزه کن که ما لندن بودیم، مزمزه کن و برای ما قرارداد امضا کن. میگه ما مسئولین و آدمای مهم اینا رو شناسایی میکردیم، رو بچه‌هاشون و داماداش و عروسش و اینا کار میکردیم و اینا رو میآوردیم. خداشون بعضیشون آدمای محکمی بودن، از طریق اطرافیانشون اینا رو آلوده میکردیم، اونا رو میآوردیم، از طریق اونا تأثیر گذاشتیم، اسمای اونا آمده. خب کسایی که 130 سال پیش اینجوری با این دقت عمل میکردن، کسایی که 30 سال پیش تو اسناد لانه هست که از اعضای هیئت علمی و استادا و مدیریت تک تک دانشگاه‌ها گزارش هفتگی داشته سفارت آمریکا، الان نداره. علاء السلطنه پدر حسین علا، استاد فراماسونی مادام العمر، وثوق الدوله، او کسی که او قرارداد خائنانه وثوق الدوله، قرارداد 1919 با انگلیس رو امضا کرد و کشور رو فروخت، یکی از همینایی بود که اینا تو آب نمک خوابوندنش، تربیتش کردن، روش 10-15 سال سرمایه گذاری کردن، یه مرتبه با یه قرارداد ایران رو بلعیدن. عین الدوله فراماسونی که فراماسونری که نسبش در لندن رسما انجام شد، حسن خان مشیر الدوله عامل سرکوب نهضت جنگل و عامل سرکوب نهضت شیخ محمد خیابانی در آذربایجان که باعث شهادت او شد، عضو لوژ فراماسونری. او آخوند فاسد زنجانی که دادگاه شیخ فضل الله نوری قاضی بود، حکم قتل شیخ فضل الله رو داد، اون آخوند فراماسون بود، فراماسونر بود. آخوند داشتن، بازاری داشتن، دانشگاهی داشتن، 100 سال پیش، 120 سال پیش. کادرسازی یعنی این. بعد گفتن تو دانشگاه در زمان رضاخان ما باید بریم دانشگاه ها رو تبدیل کنیم به محلی برای کادرسازی، از طریق استاد و بعد تکثیر دانشجو آدم پیدا کنی و از طریق اینا میشه کشور رو کنترل کرد فردا. بعضی هاشون از طریق فساد اخلاقی، اینجا نوشته اسم میاره، میگه فلانی رو با فساد اخلاقی خریدیم، مشکل اخلاقی داره، فلانی رو فساد مالی داره، فلانی رو با رشوه، وقت آمار رشوه ها میده آدم احساس حقارت میکنه، چقدر پستم بودن. که اینم آخرین نکته باشه که بخونم براتون، میخونم اون رو. سمسام السلطنه بختیاری عضو لوژ بیداری ایرانی، مصطفی الممالک میرزا حسن خان عامل فاجعه پارک اتابک و قتل عام مجاهدین تبریز عضو لوژ بیداری، فتح الله خان اکبر سپهدار رشتی عضو لوژ بیداری. وزرای فراماسون اسمهاشون تو کتابا آمده که خیلی اینجا حالا من نمیخونم دیگه فرصت نیست. بعد میگه اینا وزیر انگلیسا و آمریکایی‌ها، بعدن وزیر، وکیل، فرمانده ارتش، مقامات مهم دولتی و استادهای وقتی دانشگاه تشکیل، استادای دانشگاه، اینها اولویت‌های اولشون بوده برای فراماسونری. بعد احزاب سیاسی را انداختن، حزب چپ و راست درست می شده، بیرون تو روزنامه ها با هم دعوا می کردن، پشت پرده رهبرای هر دو حزب عضو فراماسونری بودن. ایش جالبه، میگه رهبر حزب چپ فلانی، رهبرای حزب راست فلانی بودن، اونا می گفتن ناسیونالیزم، لیبرالیزم، اینا می گفتن سوسیالیزم و شعارهای چپ می دادن. بعد میگه فلانی و فلانی اینا کادر رهبری، اینا عضو لوژ فراماسون فلان لوژن، اینا عضو فلان لوژن و ما در خدمت هر دو هستیم. ای آقا روزنامه های چپ و راست هر دو از یه جا تغذیه میشده، حزب های مخالف همه شعار و اعلامیه میدادن تو خیابون، نخبگان روشنفکرا ای به او فوش میداد، ای به او فوش داد تو خیابون، هم مردم عادی رو به جون هم مینداختن. اینا هر دو میبینه اونجا عضو لوژ فراماسونری بودن، اینا اسمشون هست تو تاریخ، اینا اینجوری بر ما مسلط شدن. دست کم نگی. آقا علم علمی دانشگاه جای علم حرفای سیاسی رو نزنید، علم رو دانشگاه رو بحثای سیاسی و اعتقادی و ایدئولوژیک نزنید. اونا همه این کارا رو حرفای زدن و این کارا رو کردن. یک عبارت چه بخونم، یک سند مهمه، اینا رو باید نوشت. بنظرم من دانشجو استاد همه بخونن اینا رو. میگه که چجوری انگلیس، سفارت انگلیس میگه چجوری ما چی کردیم و حتی رهبران احزاب با ما بودن. میگه رهبران حزب دموکرات و حزب اعتدالی بعد از استقرار مشروطه در ایران همه وابسته به خود ما بودن، با پاریس و لندن ارتباط داشتن، بعدن هم با واشنگتن. عبارتش تندروها، گوش کنین، به این ترتیب که تندروها و چپها به نام دموکرات و سرمایه‌داران و اشراف که سابقا مستبد بودند و با مشروطه خواهان می جنگیدند و بعد از شکست قطعی محمد علی میرزا مشروطه خواه شدند، تبدیل به آزادی خواهان و لیبرال های دو آتشه شدند. مثلا 50 تا نخبه سیاسی و دانشگاهی علمی روشنفکر پشت سر این چند تا حزب و روزنامه هایان. میگه حزب دموکرات و چپاش و حزب راستاش، اینا همه حزب اعتدالی، اینا همه با این حزب به جنگ آزادی خواهان واقعی در آمدند و زمام امور کشور را از هر حیث به دست گرفتند. بعدها برای همه روشن شد که هر دو حزب در سفارت انگلیس در تهران نشو و نما کردند و نمایندگان آنها، یکی به نام حسین قلی خان نواب و یکی عباس قلی خان نواب، هر دو برادر هم بودند. یکی رهبر چپا و مارکسیستا سوسیالیستا بوده، یکی رهبر لیبرالا و ملیگراها بوده. هر دو هم عضو لوژ، یک لوژ بودند. وقت روزنامه ها به هم فوش میدادن پشت پرده عضو یک لوژ، دو تا داداش هم بودن. تسلط سیاست استعماری انگلیس در ایران بعد از جنگ جهانی دوم با همین لوژا ادامه پیدا میکنه. کودتای اسفند 99 که رضا خانو میارن سر کار، پشت پرده این لوژای وابسته به انگلیسن. سید ضیاءالدین عامل سیاسی کودتا با دستور سفارت انگلیس وقتی که کارشو انجام میده بعد از صحنه سیاسی میره بیرون، فراماسونرهای دیگه میان تو صحنه. میگه هم در کودتا و هم بعد از آن موجی سیاستهای غرب بودن. در فاصله زمانی کودتای اسفند رضاخان و تشکیل سلطنت پهلوی قدرت دست اینا بود. اینا قدرت رو از قاجار به پهلوی منتقل کردن. فراماسون‌ها به نام وزیر یا نخست وزیر شرکت داشتند. سیاست داخلی و جریان امور در ایران رو بنا به صلاح‌دید و دولت، صلاح‌دید دولت انگلیس تنظیم می‌کردن و رضاخان هم آوردن. اون یک وقت سند اینجا هست دیگه، من اینو میرم می‌خواستم اینو براتون بخونم، عرضم خاطر بکنم. اینا ما خواهش میکنم چون دیگه شما هم وقت نمیکنید، اینا رو نمیخونید، حیفم است، اینا رو دیگه شما گرفتارید. کتابم براتون معرفی کنم نمیرید بخونید؟ من کتابو معرفی میکنم. ببینید یکی از میوه هایی که برداشته، وقتی میگن کادرسازی بکن، برو دنبال کاره دیگه، خودش کاراتو برات انجام میده. یکی از میوه‌هایی که برداشتن قرارداد وثوق الدوله. ببین سفارت انگلیس چی میگه. برای عقد قرارداد دولت انگلستان 130 هزار پوند استرلینگ میان نخبگان ایران تقسیم کرد. بعد چقدر برد؟ بعد لندن میگه لیست بده به کیا، رشف کیا رو خریدی برای قرارداد. میگه بله، به عبارت توضیح میده که نخبگان بزرگان ایران رو چجوری خریده. وثوق الدوله 300 هزار تومان. شاهزاده فیروز میرزا نصرت الله وزیر دادگستری 100 هزار تومان. شاهزاده سارم الدوله وزیر مالیه 100 هزار تومان رشوه گرفتند. در تاریخ 11 اوت 1919 10 هزار تومان و 13 اوت 90 هزار تومان اسکناس نقد به وسیله مدیر بانک شاهنشاهی به سارم الدوله دادیم. در تاریخ 19 اوت 200 هزار تومان به حساب وثوق الدوله واریز کردیم. دولت انگلیس در یادداشت 9 اوت 1919 میگه به سه نفر فرستادیم که گفتیم به هر سه شما در قلمرو خودمان پناهندگی میدیم، شما این قرارداد رو کمک کنید امضا بشه، بعد مستقیم تشریف بیارید لندن، ما اونجا براتون خونه، آپارتمان، امکانات، همه چی داریم. وثوق الدوله، نصرت الدوله، سارم الدوله به هر سه میگه ما تضمین دادیم که شما کمک کنید این قرارداد امضا بشه، بعد ما در خدمتتونیم. میگه غیر از سیاست مداران، بعضی از رجال و روشنفکران و بزرگان هم از ما رشوه گرفتن، کمک کردن. بعضی کسایی که روزنامه و حزب داشتن کمک کردن، پول دادیم، فضا سازی کردن تو جامعه تا قرارداد امضا بشه. زین العابدین رهنما بعد از حکم، بعد از حکومت رضا شاه وزیر فرهنگ شد. سید محمد تدین که بعد از کودتا رئیس مجلس شورا شد و بعدها هم وزیر شد. بهار که بعد نماینده مجلس شد، یه مدتی هم وزیر فرهنگ شد. سید ضیاءالدین که بعد از کودتا نخست وزیر شد. یک تاجری به نام کسرایی که بعد نماینده مجلس شد. علی دشتی مشهور مدیر روزنامه شفق که میگه تو روزنامه ها اینا فضا سازی میکردن به اسم روشنفکری نجات، اگه کشور پیشرفت میخواد باید قرارداد 1919 رو امضا بکنید، اگه توسعه میخواید. ارتجاعیون نمیذارن ما توسعه پیدا کنیم. این بعد شد نماینده مجلس و سناتور. و سندی تو وزارت خارجه انگلیسه که میگه احمد شاه قاجار تا زمانی که با نخست وزیری وثوق الدوله موافق بود و او رو تثبیت میکرد، سفارت انگلیس عجب بدبختیم ما، سفارت انگلیس ماهی 15,000 تومان به شاه میداده. ماهی 15,000 تومان، همین الان تو جیبم دارم 15,000 تومان. قیمت هم البته فرق میکنه. احمد شاه قاجار، سند وزارت خارجه انگلیس، احمد شاه قاجار تا وقتی با نخست وزیری وثوق الدوله موافقت کرد و با ما همکاری کرد، ماهی 15,000 تومان از سفارت و از دولت انگلیس دریافت میکرد. البته این پول، سفیر انگلیس میگه این اولین و آخرین پولی نبود که شاه ایران و شاهان ایران از انگلیس گرفتند. بعد از پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه، دولت شوروی سیاست قبلی تزار روس رو در ایران تعقیب نکرد. مخارج بریگاد قزاق تحت فرماندهی افسران ضد انقلابی تزاری روس رو نداد، ولی چون دولت ایران نمیتونست هزینه های بریگاد قزاق رو بده و سلطنت قاجار هم باید حفظ میشد تا مردم چون شورش میکردن سرکوب بشن، شاه از دولت انگلیس تقاضا کرد بانک شاهنشاهی در ایران بودجه بریگاد قزاق در تهران را بدهد. انگلیس گفت چشم، این بریگاد قزاق رو روسا میدادن، از این بعد خرجشون با ما، ولی سیاستشون هم دیگه باز ما تعیین میکنیم از این به بعد. که اولیش همین آوردن رضاخان، و رضاخان عکسش نمیدونم دیدین یا نه، توی این اواخر چاپ کردن، این مسئول طویله سفارت، دو تا سفارت خونه بود، یه عکس داره ازش که اون سفیر یکی از کشورهای اروپایی نمیدونم هلند و کجای رو اسب نشسته، اینم دم دم اسب وایستاده، حالا دم صد کنار سر اسب هم جای دمشه، دست به سینه وایستاده. اینو شاهش کردن، پهن اسبا اینا رو جمع میکرد شاهش کردن. وقتی شد آتاتورک ایران، کشور مخواد به توسعه و پیشرفت برسونه. میگه بلا فاصله بعد از رسیدن این پول به دربار، ما به دربار پول دادیم، بلا فاصله شاه اعلام کرد که فلان، بعد قرضش رو که داد بانک گفتیم سری بهش پس بده، و آقا قابل نداره این پولا، اینا خدمتتون باشه، شما فقط به جاش ایران رو لطف فرمایید به ما بدید. رشوه داشته میداده به ایرانیا، توضیح داده به ایرانیا چجوری رشوه میگیرن. واقعا من الان اینا رو میخونم خجالت میکشم، خدا شاهده که اینا هم ایرانی بودن. طرز رشوه گرفتنشون رو با یه تحقیری پدرسوخته انگلیسی هم مینویسه، البته خب بوده دیگه اینا، بوده دیگه اینا، باعث شرمندگی. اسناد سفارت انگلیس، مورخ انگلیسی جان ویلیام کی به مکاتبات نماینده فرستاده نائب السلطنه هند در دربار ایران ماژور ژنرال سر جان مالکوم در 1808 دسترسی داشت. میگه شیوه کار فورد جونز، برهارد فورد جونز، فرستاده دربار انگلیس به دربار ایران، میگه رفته اونجا چجوری این نخبگان و درباری‌ها و حکومتی‌ها رو می‌خریدی؟ میگه که میگه هیچی، همینطور معمولی به طور علنی پول میدادن و اینها هم علنی میگرفتن. در یک موقع معین مثلا حواله حدود 50,000 پیاستر روی یک سینی تقدیم شد. جای تعجب نیست که درباریان ایران برای به دست آوردن طلای انگلیس مثل سگ ناله می‌کردند. اینها شدیداً گرسنه طلا هستند. نمیدونم خودشون میدونن چی رو به ما دارن میفروشن وقتی این طلاها رو بهشون میدیم، یا اونم نمیدونن. این اشخاص مانند حیوانات وحشی هستند که زمانی که خون لیسیده باشند دیگر چیزی آنها را راضی نمیکند. آنها به خاطر پول بدون شرم و حیا فریاد میکشند و از سر و کول یکدیگر بالا میروند، چنان که گویی این پول حق طبیعی و غذای طبیعی آنهاست و اگر با آنها نرسد نمی‌شود. من مجبور بودم با صدای بلند صحبت کنم و گاهی عصبانی می‌شدم و آنها دست به سینه می‌ایستادند تا سهمشون رو بدم. کیا؟ وزیر و وکیل و نخبگان و بزرگان این مملکت، شاهزاده‌ها، گاهی خود شاه. من فکر می‌کردم هدیه‌ای بدهم که از اشیای متعددی تشکیل می‌شد و تقریبا نصف آن قیمتی را داشت که سر فورد جونز می‌داد. می‌گفتم اینا اینقدر سگهارن که دیگه یه چیز کمتری هم بهشون بدم، اینا مجبورن بگن، چون به همون هم راضی شدن دیگه. حالا میگه من هی نصف میکردم، اینا آلوده میشدن، من سهمشون رو کم میکردم، ولی بازم اینا پارس میکردن، دم تکون میدادن نخبگان ایران زمین. من با صدای بلند صحبت میکردم و بازم اینا میگه من به وزیر نوشتم اگر به من اطمینان داده نشود که هدیه هایم باید با احترام پذیرفته شوند، من کم میدم شما باید با احترام قبول کنید، دیگر چیزی به اعلی حضرت همایونی نخواهم داد، به خود شاه. این تذکر خوشبختانه فهمیده شد و از این به بعد هدایای من ولو کم با احترام مورد قبول قرار می گیرد. میگه به اندازه کافی پارس نکردین. در یک نامه رسمی مالکو میگه من به خوبی میدانم به شاه به مقدار زیاد پول به عنوان رشوه، مبالغ زیادی به امین الدوله وعده نه رشوه، برای میرزا شفیع وزیر خارجه ایران مقرری ماهیانه مبلغ 3000 پیاستر تعیین کردم. مورخ انگلیسی در همین کتابش میگه سفیر انگلیس اختیار داشت کمکی به دولت ایران به مبلغ 300 تا 400 هزار روپیه برای 3 سال بدهد و متقابلا شاه و وزرا در تمام این مدت با کمال میل در مورد سیاست‌های انگلیس در ایران و منطقه همکاری کنند. همه مشکلات در اثر تماس معجزه‌آسای با طلای انگلستان از بین می‌رود به کوچکترین لحظه‌ای. راجع به شاه، وزرا، شاهزاده‌ها، اطرافیا، همه چیز مسئله پولی است. همه مسائل سیاسی اقتصادی ایران با پرداخت نقدی حل و فصل می‌شود. اینها بزرگان این مملکتند. یک ماده قرارداد دارای این قیمت، ماده دیگر دارای بهای دیگری است. اگر بخواهم نماینده فرانسه را از ایران اخراج کنم، چون اینا با هم رقابت هم داشتن دیگه سر ایران، اگر بخواهم نماینده فرانسه را اخراج کنم، قیمت برای اخراجش معلوم است. چنان که میتوان اسبی را خرید، اینجا میتوان بزرگان را خرید. اسب میخریدن، آخرم که میخریدن. اینجا کشوری است ایران، اینجا کشوری است که شخص بدون پرداخت مبلغی پول به هیچ وجه پیشرفت در کارش نمی کند. آقا ببینید اینا نمونه از اینا زیاده. اینا اولین نمونه های نخبگان و روشنفکران و بزرگان این کشور به اصطلاح انتلکتوئل ها و غرب دیده ها بودن که اینا آمدن کشور رو توسعه یافته کنن. بعد همینا شدن وزیر و وکیل و مسئول و استاندار، بعد همینا شدن صاحبان روزنامه ها و احزاب، بعد همینا شدن استادا و رؤسای دانشگاه های ما. من اینا رو فقط به عنوان نمونه خدمتتون عرض کردم. این کتاب دولت و حکومت در ایران، از این کتابا زیاده، اینا اسناد تاریخیه، سندهای خوبی جمع کرده ایشون در دوره تسلط و استعمار سرمایه‌داری. کتابای زیادی، حالا من به عنوان نمونه ای رو آوردم، نشون داده چجوری بازار ایران نابود شد، اصناف ایران نابود شدن و واردات زیاد شد، تریاک آمد به جای گندم، و چجوری اقتصاد و علم و معرفت و اخلاق و فرهنگ و توی کشور نابود کردن. آقا اینا برنامه داشتن که چجوری لباس‌های مردم رو عوض کنن و کردن. برنامه داشتن چجوری لباس عوض کنن، چجوری زبان ما را، زبان ترکیه و تاجیکستان و کجا رو که عوض کردن، زبان ما رو نتونستن عوض کنن، ولی خط و زبان ما رو هم عوض می‌کردن. می‌دونید دیگه الان ترکیه این نسلشون نمیتونن کتابای 200 سال پیشونو بخونن بچه‌هاشون. الفبا از خط و زبان همین کار رو تو ایران می‌خواستن بکنن. اون آخوندزاده و طالبوف و اینا تو مشروطه اصلا خطشون همین بود، اینجا هم می‌خواستن همین کارو بکنن. گفتن ما عقب موندیم به خاطر این ادبیات فارسی ایرانی و عربی و این حرفای اسلامی و این شرعیات، اینا رو بذاریم کنار، یک ادبیات خط لاتین درست کنیم، پیشرفت می‌کنیم. هم زبان و خط رو دیگه مقاومت کردن، والا بقیه کاراشونو کردن. از چه طریق؟ نخبگان. مرکز نخبه سازی کجاست؟ دانشگاه. کی نخبه سازه تو دانشگاه؟ استاد. کی اساتید رو جذب میکنه؟ هم دیدین همه چی تقصیر شماهه؟ و السلام.